بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على
فلان الدائم على اعدائهم اجمعين. خب از این اول ولو اختار البای اخذ عرش سمن المعیب من المشتری رجع المشتری بهی علی الشفیع این کان الشفیع اخذ بقیمت سمن المعیب او بمعیب مثله. از اول اینجا عربی وارد فروعی میشه مرحوم شهید ثانی مبتنی بر انتخاب قول اول از اقوال سگانه. ایشون قائل شد حق الشفعه مقدم بر خیار عیبه، لا تسقط الشفعه بالفسخ به عیبن. البته تسقط الشفعه به فسخ به سایر خیارات، اینا قبلا گفته بود، اواخر بحث امروز هم میاد، فقط برای خصوص خیار عیب حساب ویژه‌ای باز کرده بود که حالا تمام باشی یا نه. علی حال حق الشفعه رو ایشون با وجود خیار عیب برای بایع یا برای مشتری ابقاش کرد، ساقط نشد. حالا فروعی از اینجا شروع میشه که فر اولش رو خوندیم، اگر اختیار کند بایع اخذ عرش سمن معیب را، اول فرض بحث رو میبره در جایی که خیار عیب برا بایع باشه، یعنی عیب در سمن باشه، زمین مشترک بود بین من و شما، من سهممو فروختم به 10 گوسفند معین، حالا اون گوسفندا رو که گرفتم من بایع، عیبی درش هست، من بایع خیار عیب دارم. اگر من بایع اعمال خیار عیب نکنم، از مشتری عرش بگیرم، عرش سمن معیب را، سمن رو که از او گرفتم عرش رو هم گرفتم. لو اختار البایع اخذ عرش سمن المعیب، اخذ کند عرش سمن معیب را از مشتری. خب همین معامله رو، همین رفتار رو مشتری با شفیع میکنه. شما اگه شما اخذ به شفعه کرده اید، قیمت گوسفندای سالم را به او داده اید، البته او نمیتونه بیاد سراغ شما بگه خب بایع از من عرش گرفت تو هم بده. اما اگر شما قیمت گوسفندای معیب را به او دادید هنگام اخذتون به شفعه، الان که من از او عرش گرفتم، او باز میاد سراغ شما از شما عرش بگیره، مقدار عرش رو از شما بگیره، او به من میگه فروشنده از من مثلا 100 دینار عرش گرفت، تو هم که قبلا گوسفندا رو به قیمت معیبنش پولش رو من دادی، بقیهش هم حالا بده، باز موظف شفیع بده، چون عرش بخشی از سمنه. من این بخش رو از مشتری گرفتم، من فروشنده، پس او هم میتونه بیاد از شفیع که شمایید بگیره. البته در صورتی که شما قیمت گوسفندای معیب رو به او داده باشید موقع اخذتون به شفعه، اگر شما قیمت گوسفند سالم دادید، خب عرش رو دادید به او، دوباره که نمیتونه بیاد بگیره. عبارت ببینید، اگر اختیار کند بایه اخذ عرش سمن معیب را اخذ کند از مشتری، یعنی فسخ نکنه عرش بگیره. رجع المشتری بهی به اون عرش علی الشفیع، مشتری میره سراغ شفیع از او عرش رو میگیره. البته ان کان الشفیع شما اخذ به قیمت سمن المعیب او به معیب مثله، در قیمیات قیمت در مثلیات مثل مثالی زدیم سمن گوسفند بود قیمی بود، اگه شما قیمت گوسفند معیب به او دادید موقع اخذتون به شفعه، خب حالا باز میاد سراغتون که مابقیش هم میگه بده، باید تو قیمت گوسفند سالم بدی به من، اخذ به شفعه کردی باید قیمت گوسفند سالم به من بدی، چون بایه از من گوسفندای معیب رو گرفت، عرشش هم گرفت، پس او در حقیقت قیمت گوسفند سالم از من گرفته، سمن سالم از من گرفته، شما باید همونو به من. و الا فلا، و الا یعنی ان لم یکن شفیع اخذ به قیمت سمن المعیب او به معیب مثله، بل اخذ به قیمت سمن صحیح. فلا دیگه، فلا چون دادی قبلا دوباره که نمیتونه بیاد بگیره. این فر اول. اما ولو ترک البای الرد و العرش، در همین مثال من از اون مشتری عرش نگرفتم، فسخم نکردم، عرشم نگرفتم، به اصطلاح ابراء کردم او رو از عرش، ابراء سهمم از زمین فروختم به 10 تا گوسفند، گوسفند معیبند، من عرش رو از مشتری طلب کارم، ابراءش کردم، گفتم عرشم نمیخوام، آیا در این صورت مشتری میتونه بیاد سراغ شما شفیع از شما عرش رو بگیره؟ ممکنه کسی بگه بله میتونه بیاد بگیره. دیگه دیروز توضیح دادیم ابراء من بایع یک لطفی از من در حق این مشتری، این مشتری هادی لطف رو به شما شفیع بکنه، اگه مجبوره. بحث کردیم ابراء بشه مثل اهداء، در اهداء بلا شک اون موظف نیست اهداء کنه، کس کردیم دیروزم بعدها میاد، یکی از راه های جلوگیری از اخذ به شفعه اینه که بیان بایع و مشتری با هم تبانی کنن بر یک سمن سنگین که شفیع نتونه اخذ به شفعه کنه. به این نحوه که سمن سنگینی برای اون سهم شفیع سهم بایع قرار بدن، تو بعد هبه کنه، بایع 90% سمن رو هبه کنه به خود مشتری، اگر هبه کرد شما شفیع نمیتونید به مشتری بگید خب تو که 90% سمن رو بهت هبه کرد، منم اخذ به شفعه میکنم به همون 10% باقی، هبه بایع به مشتری که ربطی به تو داره. همین مطالب رو ممکنه کسی تو ابراء و اسقاط هم بگه، بالاخره بایع که فروخت به من مشتری به 10 گوسفند سالم فروخت، و از من 10 گوسفند سالم طلبکار شد، حالا گوسفندان معیب بود، عرش رو طلبکار شد، تو
تو میخوای اخذ به شفعه کنی باید قیمت 10 تا گوسفند سالم بدی. نمیتونی بگی خب اون که عرش رو از تو نگرفت، تونست بگیره که نگرفت، ابراق کرده، اسقاط کرده. ابراق و اسقاط یک انشاء مستقله. فرع اینه که توی مشتری بدهکار شدی به بایع، سمن 10 تا گوسفند سالم بود، اگر الان معیب بوده اون عرش هم جزء و سمنه. اما شهید این رو قائل نیست، فرمود نه، اگر ابراء کرده بایع عرش رو، شفیعم میتونه عرش رو نده به مشتری. عبارت ببینید، ولو ترک البایع، اگر بایع که ذوالخیار بود، چون عیب تو سمن، اگر بایع ذوالخیار رها کند رد و عرش را، یعنی نه فسخ کنه نه عرش بخواد، بگه به همین سمن معیب راضیم، مع اخذ شفیع لهو، شفیع هم که اخذ به شفعه کرد، مع اخذ شفیع لهو، بگید اون شخص را، شخص سهم را اخذ کرد به قیمت المعیب او به مثل المعیب، فلا رجوع للمشتری علی الشفیع لهو للمشتری علی الشفیع بشیئه. خیلی دقت کنید، همه مطلب رو این لا رجوع است. نمیتونه مشتری بره سراغ شفیع بگه بایع از من عرش رو نگرفت، تو که باید به من بدی. لا رجوع، لأنه کجزء من السمن، در حاشیه فرموده وقت اسقط، عرش بخشی از سمنه و اسقاط شده. شفیع باید آنچه را که بایع، آنچه را که مشتری به بایع داده به مشتری بده. این تیکه دقیق توجه میخواد. مشتری موظف نیست سمن رو بده، یه حرف ایشونه. مشتری موظف نیست، بخش شفیع، شفیع موظف نیست سمن رو بده به مشتری، که حالا بگید خب سمن 10 تا گوسفند سالم بود، اگرم اینا معیب بودن بالاخره عرش هم جزء سمن بود، حالا ولو بایع نگرفته ولی جزء سمن بود، میتونست بگیره. اون چرا که بایع گرفته از مشتری، باید شفیع مشتری بده. بایع از مشتری چی گرفت؟ 10 تا گوسفند معیب. توی شفیع هم قیمت 10 تا گوسفند معیب رو بده به مشتری. خیلی دقت کنید، میخواد فرق بگذاره بین ابراء اسقاط با هبه اهدا. اگر بایع، اگر مشتری همه سمن رو داده بایع، داد تمام شد، دوباره بایع 90% سمن رو هدیه میکنه به مشتری، اونجا دیگه میگیم سمن پرداخت شد توسط مشتری به بایع، حالا بایع دوباره هدیه کرده دیگه ربطی نداره. شفیع نمیتونه دخالت کنه در اون هبه بعد، چون مشتری میگه من دادم دیگه، من قیمت شخص مثلا 100 میلیون بود دادم به بایه، حالا او بعد 90 میلیونشو هبه کرده به من، دیگه به توی شبیه ربطی نداره. سمن 100 میلیون بود من دادم، تو بعد اونو به من بدی تو حقش بشو بکنی. اما اگر قبل از پرداخت مشتری 100 میلیون رو به بایه، بایه 90 میلیون شو ابراء کنه، فقط مشتری 10 میلیون بده، اینجا میتونه شفیع 90 میلیون رو نده، بگه تو 10 میلیون دادی منو همون رو بهت میدم، هرچی دادی نه هرچی ثمنه. شهید ثانی بین هرچی دادی با هرچی ثمنه فرق میذاره. شفیع موظف هر آنچه را که مشتری به عنوان ثمن داده به بایه اون رو بده به مشتری، نه هر آنچه را که ثمن بوده ولو نداده. لأن العرش کجزء من الثمن، حاشیه کلمه اضافه کرده، اضافه هم لازمه، فقط اسقطه، اون جزء هم اسقاط شده، مشتری به بایه نداده که حالا بخواد از شفیع بگیره، هر آنچه را که دادی میتونی بگیری. بله میخواست زرنگی کنی بدی، بعد او به تو هبه کنه، خب وقتی که میشد تو از شفیع بگیری. لذا بین ابراء اسقاط از یک طرف، ابراء اسقاط به یک معناست، و اهدا فرق میگذاره. در اهدا باید شفیع همه ثمن رو بده به مشتری، چون همه رو داده بود، حالا بایه هبه کرده، ممکنم بود هبه نکنه دیگه، ریسک کرده، به اصطلاح مشتری ریسک کرده، ممکنم از بایه هبه نکنه، به زور که نمیتونه ازش بگیری. بله؟ خب علی حال شرط ضمن عقد هم آثار خودشو داره، شرط ضمن عقد هم نهایت حق فصل میاره، توانی عیبی نداره، توانی خود شرط ضمن عقده، مصداق شرط ضمن عقده. نه بالاخره الناس مسلطون علی امواله، دلش بخواد. حالا آیا این البته بحث داره، آیا این شرط، شرط هبه بعد، شرط مخالف مقتضای عقد هست یا نه، خودش جای بحث داره. به کسی بگیم فرش رو میفروشم به تو، به میخرم از تو، میخرم از تو به مثلا 2 میلیون، به شرطی که بعدن 1 میلیون شو به خودم هدیه کنی، آیا این شرط خلاف مقتضای عقد هست یا نه، بحث درش. حالا علی المبنا، لان لوک اسقاط بعض الثمن و کذا لو اختار المشتری، از این کذا تا اول و یفهم من تقیید الفصل بالعیب، تا اول اونجا بحثونو برای سر جایی که ذوالخیار مشتری باشه، تا الان بحث سر جایی بود که ذوالخیار بایع باشه، یعنی عیب تو ثمن باشه، ثمن معین. حالا اگر ذوالخیار مشتری باشه، یعنی عیب تو مبیع باشه، تو شخص. و کذا لر اختار المشتری اخذ عرش شخص قبل اخذ شفیع اخذه الشفیع بما بعد العرش. لأنه كجزء من الثمن. خوب دقت کنید، زمینی که مشترک بود بین من و شما، من سهم فروختم به زید، تو این زمینه عیبی بوده، زید زمین منو خرید به 50 میلیون، حالا در این زمین عیبی پیدا کرده، از من عرش میخواد، از من عرش میخواد، میگه اون 50 میلیونی به دادم بابت زمین 5 میلیونشو برگردون و از من میگیره. خب شما که میخواید عقد به شفعه کنید به او 45 میلیون بدید، چون او 45 میلیون بیشتر به من نداد. شما موظفید اونچه که او به من داد به او ببردازید، شما شفیع. و کذا اگر اختیار کند مشتری اخذ عرش شخص را، اختیار کند اخذ عرش شخص را قبل از اخذ شفیع به شفعه، هنوز شفیع که شما که شمایید اخذ به شفعه نکردید، او اومد سراغ من، مشتری اومد سراغ من بایع، از من عرش گرفت، از او 50 میلیون 5 میلیونشو پس گرفت، شما اخذ میکنید به شفعه، اخذهو شفیع، اخذهو اخذ شخص را، شفیع اخذ میکند شخص را به ما بعد العرش، یعنی به 45. شما 45 به او بیشتر لازم نیست بدید. لأن العرش که جزء من السمن، عرش جزء از سمنه که پس گرفته شده، الان اسقاط شده، کم شده، الان پس شما 45 میلیون به او میدید. ولو اخذه بعد اخذ شفیع، دقت کنید رو ترجمه عبارت، اگر اخذ کند مشتری، ضمیر رو دقت کنید، اگر مشتری اخذ کند هو عرش را بعد از اخذ شفیع، شما اخذ به شفعه کردید به اون مشتری 50 میلیون دادید، بعد او اومد سراغ من بایه، از من 5 میلیون پس گرفت، شما میرید از او 5 میلیون پس میگیرید. ولو اخذ مشتری عرش را، هو عرش را بعد از اخذ شفیع، یعنی شما اخذ به شفعه کردید 50 میلیون رو دادید بو، او حالا اومد سراغ من عرش گرفت، رجع الشفیع بهی به اون عرش، حالا یعنی شما برید سراغ او از او عرش رو پس بگیرید. علی حال این 4 جمله‌ای که خوندیم امروز 4 جمله شد، از اول بحث امروز تا اینجا 4 جمله شد. این 4 جمله یک مابهل اشتراک دارن که دیروز هم گفتیم اونو، اون اینه که اسقاط و سمن با اهدا و بعض سمن یا کل و سمن فرق داره. اسقاط و سمن ابراء و سمن، عبارت ها مختلفه، اسقاط و ابراء بعض و سمن، اینا باعث میشه که شفیع هم بتونه اون مقدار ساقط شده رو به مشتری نده، اگرم داده پس بگیره. از خارج عرض کردیم برخلاف اهدا، اگر مشتری همه سمن رو به بایع داد تا بایع بخشی رو یا کلش رو هبه کرد، بعد از اینکه گرفت هبه کرد به خود مشتری، شفیع اگر میخواد اخذ به شفعه کنه باید همه اون سمن رو به مشتری بده، چون مشتری داد. لذا میگیم اینا رو با هم، این 4 جمله رو جمعش کنید تحت 1 جمله، یجب علی الشفیع دادن هر آنچه را که مشتری به بایع داده، کل سمن باشه یا بعض سمن باشه، اگرم بعض سمن بوده توی شفیع موظف نیست همه سمن رو بده، همون بعض رو بده. بله اگر کل رو داده بعد هبه گرفته، تو دیگه موظف کل رو بدی، ولی او به تو هبه نکنه، که نمیتونی بگی تو هم باید هبه کنی.
ببخشید تو شرط هر شرط به نقدی هر کمونه در بگیم هر شرط به نقدی و اینا با هم داشتن شرطی هم باید همونو داشته باشه اگر به نفع چیزی اگر به نفع مشتری
شروط ضمن عقد بله اینا جای بحث داره هم و شروط ضمن عقد خودشون به نحوی در ناحیه سمن دخیلند. جلسه قبلم گفتیم من سهمم رو از این زمینی که با شما مشترکم فروختم به زید به 10 میلیون به شرطی که علاوه بر 10 میلیون یه ماه هم برای من بنایی کنه. شما میخواید عقد به شفعه کنید او قضیه یک ماه بنایی چی میشه؟ هر حال اگر قائل شدیم شروط ضمن عقد بخشی از ثمنن که مشهور میگن از هر دو طرفه از هر دو طرفه
یعنی کسی که رفت معامله کرده چیزی دستشو نمیگیره باید یک کاری هم برای اون انجام بده که شرط ضمن عقد بر علیهمون مشتری بوده باشه یعنی مشتری رفت چیزی رو خریده یه تعهد ضمن عقدی هم کرده حالا این میاد عقد رو شفعه میکنه اون تعهد دوباره به این انجام بده این
شفیع باید انجام بده. ببینید مشتری در برابر بایع موظفه شفیع در برابر مشتری موظفه. هر چه که ثمنه هر کاری که قرار بوده عوض و شخص باشه عوض و شخص گاهی اعیانه گاهی اعماله که مشتری باید بپردازه به بایع همون رو باید شفیع در قبال مشتری انجام بده. اگر برای مشتری موضوع نداره مشتری بگه من بنایی ندارم که تو میخوای به من یا من بایع ما بنایی کنی اونجا منتقل به بدلش میشه اجرتشو اجرت یه ماه بنایی رو باید توی شفیع به مشتری بدی. این تمام و یفهم من تقیید الفسخ بالعیب انه لو کان به غیره بطلت. ببینید برگردید به عبارت شید اول فرمود لا تسقط الشفعه بالفسخ المتعقب للبيع فسخ به تغایل او فسخ به عیب. چرا از بین همه خیارات که 14-15 تا خیار ذکر میکنه شهید در فسخ خیارات چرا فقط خیار عیب رو مطرح کرده بقیه خیارات چی؟ آیا حق الشفعه بر بقیه خیارات هم مقدمه یا نه؟ بفرماید قبلا گفته بود که نه لا یمنع الاخذ من التخایر داشتیم عبارت سابقا فان اختار المشتری او البایع الفسخ بطلت الشفعه. در بقیه خیارات اعمال خیار رو باعث ابطال اخذ به شفعه قرار میده. حق و شفعه رو میتونه اعمال کنه شفیع اما باید منتظر بمونه. اگر ذوالخیار اعمال خیار کنه باید او هم از اخذ به شفعهش دست برداره. فرض کنید خیار شرط من که سهمم رو از این زمین یک مشترکم با شما فروختم علیه مشتری 10 روز شرط خیار کردم خیار شرط نه خیار عیب یا او 10 روز شرط خیار کرد مشتری در اونجا هم فهمت شهید اول بقیه فقها ها قبول دارن که اگر اخذ به شفعه شد اگر اخذ به خیار شد اعمال خیار شد اخذ به شفعه که ولو انجام شده باطل میشه. یفهم من تقیید الفسخ بالعیب در عبارت شهید اول در عبارت شهید اول مقید شده بود فسخ به عیب فهمیده میشود انه اون فسخ لو کان به غیر عیب مثلا به شرط بطلت شفعه شفعه باطل میشود. حق و شفعه رو ولو اعمالم کردی باید الانش دست برداری پس بدی به صاحب اولیه که بایع فقط تقدم ذالک فی الفسخ بالخیار در همون عبارت لا یمنع الاخذ من التخایر فان اختار المشتری او البایع الفسخ بطلت الشفعه قبلا مطرح بودین. حالا دقت کنید راجع به خیار عیب آیا فرمایشاتی که مرحوم شهید فرمود برای اینکه نگه داره حق و شفعه رو مقدمش کنه بر خیار عیب، آیا این حرفا تمامه یا نه؟ آیا همین وجوه در بقیه خیارات نمیاد؟ حالا اگر همش نیاد بعضش که میاد. دقت کنید اینا جای دقت داره دیگه، حالا بحثا به انتها نمیرسه اما باید بالاخره مشخص باشه چه نقطه‌هایی که باید روش تأمل بشه. همین وجوه سگانه ایشون اینجا گفته بود برای تقدیم حق شفعه و خیار عیب، خب همینا رو تو خیار شرط هم بیاره چی میشه؟ چرا نیاد اونجا؟ استصحاب حق شفعه بود، تمسک عموم ادله حق شفعه بود، خب اینا رو اونجا بیارید در خیار شرط هم بیارید. لأن فی تقدیم حق شفعه جمعا بین الحقین، مگر در خیار شرط نمیاد؟ در خیار شرط هم بگید. ذوالخیار اعمال خیار میکنه میخواد پس بگیره این رو نیست، و قیمت چو میگیره؟ طوری نمیشه که او حق و شفعش رو اعمال کرده، تو هم خیار شرط تو اعمال کن، او هم حقش رو اعمال کرده، حق شفعه رو، تو هم حق خیار رو اعمال کردی، او به زمینه رسید، تو هم به قیمت زمین برسی. اعمال خیار کن، سمن رو پس بده، زمین تو باید پس بده نیست، قیمت چو بگیر. اگه قراری حرفا رو بزنید اونجا میشه زد. اینا خودش بالاخره اقتضا میکنه بحث کار بشه روش که قضیه چیه؟ آیا تقدیم حق شفعه است بر همه خیارات یا تقدیم خیارات بر حق شفعه؟ یا اون قول دیگه جای بحث
خیار فرد، خیار
عیب
نصی با
حلواتی
باشه که مثلا این
استثناء کرده باشه، نص هم باشه، اگر نص جوری باشه در مقام اعمال تعبد باشه بله، نص خاص هم نداریم، اگر هم باشه در مقام اعمال تعبد نیست، هرچی بگه مقتضی قاعده است، باید به همون روش در همه عمل کرد. این تمام. و بقیه تجدد الفسخ به ذاته، مسئله مستقلی، دقت کنید خب تو متاجر خوندید اگر عوض در بیع معین و مشخص باشه، معین و مشخص نه کلیه در ذمه، قبل از تحویل به طرف مقابل تلف بشه معامله باطل میشه. در بیع تلف عوض معین قبل از تحویل به طرف، قبل القبض به اصطلاح، باعث بطلان قرار داده. حالا بحث اینه، زمین مشترک بود بین من و شما، من سهمم رو فروختم به زید به 10 تا گوسفند معین، این 10 تا گوسفند رو هنوز مشتری به من نداده بود که گوسفندان مردند، گرگ اینا رو خورد، سمن معین بود نه کلی در ذمه، به مجرد بیع ما که من سهمم رو فروختم اون مشتری به 10 تا گوسفند، برای شما حق و شفعه پیدا شد، شما حق و شفعه پیدا کردید. خب اون گوسفندا رو هنوز به من نداده بود که اون گوسفندا مرد، معامله باطل شد. آیا حق و شفعه شما از بین میره یا نه؟ بقیه تجدد الفسخ به ذاته که بهش میگن انفساخ، یه وقت فسخ به خیارنه، به ذاته نیست. عروض، تجدد عروض، عارض بشود، فسخ به ذاته یعنی به نفسه، انفساخ پیش بیاد. کما لو تلف از ثمن معین قبل القبض، مثل اونجا ثمن معین قبل از تحویل به بایع تلف بشه. مثال زدیم، ده تا گوسفند معین ثمن بوده، قبل از دادن بایع اینا مردن، خب بیع باطل میشه. و فی بطلان شفعه بهی قولان، آیا حق الشفعه شما باطل شد؟ بعضی فرمودن بله حق الشفعه باطل شد، دلیلشون هم اینه، من حیث انه یوجب بطلان العقد، تلف العوض المعین باعث بطلان عقد شد، عقد بیعی نیست دیگه که شما حق شفعه داشته باشید. اما جوابش روشنه، بطلان العقد من اولهی که نیست، من حین تلفه، عقد از زمان تلف باطل میشه نه از اول. اگر از اول باطل بشه، بله حق و شفعه شما موضوعش رو از دست میده، اما از زمان تلف باطل میشه. ممکنه دو روز سه روز از عقد گذشته باشه، هنوز ثمن رو به من نداده، گوسفندان مردن، بیع باطل میشه از امروز نه از سه روز قبل. حق و شفعه شما از سه روز قبل به وجود آمد، بیع صحیح تا این سه روزه بوده. و آخر رو یعنی قول دوم، قول دومی، چون سه قوله، سه قوله داری بس، قول دومی هست به عدم البطلان حق و شفعه باطل نمی شود، لأن البطلان بطلان عقد و عدمهی عدم بطلان حق شفعه، حق و شفعه باطل نمی شود چون بطلان عقد بی من حین تلف است لا من اصله، نه از ریشه. فلا یزیل سببا، فلا یزیل ما سبقا، پس از بین نمیبرد آنچرا که سبقت گرفته، که بیان باشه از استحقاق و شفعه. این دو قول. قول سوم میگه ببینید آیا شفیع قبل از بطلان بیع اخذ به شفعه کرده؟ اگر اخذ کرده دیگه بیع باطل میشود، از حالا باطل میشه، حق و شفعه قبلا اعمال شده باطل نمیشه. اما اگر حق و شفعه رو اعمال نکردی، بطلان پیش اومد، حق و شفعه تو هم از بین میره. و سالسان بالفرق، قول سومی میگه فرق میگذارد بین اخذ شفیع قبل از تلف ثمن، قبل از تلف، تلف ثمن، فتثبتو، پس شفعه ثابته، و بعده او آیا تلف پیش آمده به باطل شده، حالا میخوای عقد به شفعه کنی، فتبطلو، حق و شفعه باطل میشود. ایشون فرموده والاوسط و اوسط، قول وسط از این سه قول اعدل است، او مطابق قاعده است، علی القاعده باید قول دوم رو گفت. هزا انشالله برد دیگه. حالا میخواد بگه اگر قرار شد که بیع باطل شده باشه تو عقد شفعه نکرده باشه، موضوعش از دست میره، موضوع عقد شفعه از دست میره، منتها جوابش روشن میره، چون بطلان از زمان تلف موضوع از عقد شفعه نرفته. بذار ایشون بگه من اوسط دارم.